ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. گرم به یکایی که شما شنوندگان خوبمون در هر کجا و در هر کنج و کنار ایران یا جهان که هستید به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. امروز چهارشنبه 12 آبان ماه سال 1400 خورشیدی برابر با 3 نوامبر سال 2021 میلادی است. الهه روانشاد هستم. شما رو در این مجله همراهی خواهم کرد با آنچه که همکارانم براتون تدارک دیدن. در صف نخست اما مهرداد قاسمفر است با دستی پر از خبر.
سپاسگزارم و سلام میکنم به همراهان رادیو فردا. دو مقام آمریکایی روز چهارشنبه گفتند که حکومت ایران حدود 2 هفته پیش یک نفتکش با پرچم ویتنام را در خلیج عمان توقیف کرد و این کشتی همچنان در نزدیکی بندر عباس در توقیف است. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس یکی از این دو مقام آمریکایی گفت نیروهای سپاه پاسداران روز دوم آبان با تهدید مسلحانه کنترل نفتکش ام وی ساوثیست را به دست گرفتند. بر اساس این گزارش نیروهای آمریکایی عملیات توقیف این نفتکش را زیر نظر داشتند اما با رفتن آن به آبهای ایران اقدامی انجام ندادند. آسوشیتد پرس نوشت که دو مقام آمریکایی به شرط محفوظ ماندن نامشان پس از آنکه تلویزیون جمهوری اسلامی گزارش‌های زد و نقیضی را درباره آنچه رویارویی با نیروی دریایی آمریکا در خاورمیانه نامید منتشر کرد، این اطلاعات را در اختیارش گذاشتند. آسوشیتد پرس همچنین نوشت که نمایندگی دائم ایران در سازمان ملل به درخواست برای اظهار نظر در این باره پاسخ نداده است. هنوز انگیزه تهران از توقیف نفتکش مشخص نیست. مقام های ویتنامی هم واکنشی نشان ندادند. کارگران پیمانکاری کارخانه ماشینسازی عراق روز چهارشنبه و برای دومین روز اعتصاب و در محوطه این واحد صنعتی تجمع کردند. به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران صدها کارگر کارخانه ماشینسازی عراق خواستار افزایش دستمزد، تبدیل وضعیت قراردادها، بازگشت به کار 7 کارگر اخراجی و تغییر مدیر کارخانه اند. شمار کارگران پیمانکاری دست کم 700 نفر است. در سالیان اخیر اعتراض‌های کارگری بسیاری در مناطق مختلف ایران انجام شده است. مجوز تزریق واکسن به کودکان 5 تا 12 ساله در آمریکا صادر شد. مرکز کنترل و پیشگیری بیماری ها در آمریکا مجوز تزریق واکسن ضد کرونا فایزر را برای کودکان 5 تا 12 ساله صادر کرد و از روز چهارشنبه تزریق گسترده اش آغاز شد. هر دوز این واکسن 1/3 دوز واکسن برای نوجوانان 12 تا 17 ساله است. برآورد می شود که حدود 28 میلیون کودک در آمریکا واجد شرایط تزریق واکسن کرونا باشند. تا کنون تنها چند کشور از جمله چین، کوبا و امارات متحده عربی مجوز واکسن کودکان را صادر کردند. مریم صادقی فعال حقوق زنان و از اعضای کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری روز چهارشنبه با تودیع وثیقه به صورت موقت از زندان سنندج آزاد شد. به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، خانم صادقی پیشتر به دست نیروهای امنیتی در سنندج بازداشت و به مدت 11 روز بازجویی شده بود. هنوز از دلایل بازداشت و اتهام‌های وارد شده به این فعال حقوق زنان و کارگران اطلاع دقیقی در دست نیست. مقام‌های امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی هم تاکنون در این باره سخنی نگفتند. الهه
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از همکارم مهرداد قاسمفر شنیدیم و گزیده‌ای از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. پس از اظهارات ضد و نقیض مقامات ایرانی درباره رویارویی با نیروی دریایی آمریکا، حال مقامات آمریکایی میگویند ایران 2 هفته پیش یک نفتکش ویتنامی را توقیف کرده است. افشای مکاتبات محرمانه زندان اوین به وسیله گروه عدالت علی که در اختیار رادیو فردا قرار گرفته همچنان در کانون توجه است.
این بر مبنای خفقان و جلوگیری از آزادی بیان تأسیس شده و ادامه پیدا میکنه و حیاتش و مماتش وصل به این سانسور و ایجاد فضای خفقان طبیعی که تو زندان دست و بالشون بازتره.
به گزارش سازمان حقوق بشری هنگاو، در کردستان یک زندانی دیگر کرد در سلول انفرادی در زندان سلندج جان باخت.
ابتدای سال 1400 و الان جنگان 12 زندانی کرد در زندانهای ایران کشته شدن. 6 نفرشون به طور مشخص تحت شکنجه بوده.
همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچنان همیشه همراه ما باشید. دو مقام آمریکایی روز چهارشنبه امروز به آسوشیتد پرس گفتند که حکومت ایران حدود 2 هفته پیش یک نفتکش با پرچم ویتنام را در خلیج عمان توقیف کرده و این کشتی همچنان در نزدیکی بندرعباس در توقیف به سر می‌برد. به گفته یکی از این مقامات، نیروهای سپاه پاسداران دوم آبان ماه با تهدید اسلحه کنترل نفتکش موسوم به MV ساوتیست را به دست گرفتند. بر اساس این گزارش، نیروهای آمریکایی عملیات توقیف این نفتکش را زیر نظر داشتند، اما در نهایت با رفتن این نفتکش به آب‌های ایران اقدامی در این زمینه انجام ندادند. این مقامات پس از آنکه تلویزیون حکومتی ایران اوائل روز چهارشنبه مجموعه ای از گزارش‌های زد و نقیض را درباره رویارویی با نیروی دریایی آمریکا در خاورمیانه منتشر کرد، با این خبرگزاری صحبت کردند. رادیو فردا در این باره دیدگاه شایان سمیعی، استاد روابط بین الملل و همچنین امنیت ملی ساکن آمریکا را جویا شده است. آقای سمیعی، به شما سلام می‌کنیم. به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. خوشحالیم که همراه ما هستید و از شما بشنویم در مورد آنچه که پیشتر گفته شد.
ضمن درود و عرض ادب خدمت جناب عالی، بایستی عرض بکنم این خبر، بله درسته، مقام های امریکایی این رو تایید کردن، البته تا مقدار بسیار زیادی زائده خیال پردازی های جمهوری اسلامی هم هست، اونگونه که یک فیلمی رو در رسانه های ایران به نمایش میگذارن که چگونه نیروهای سپاه به این کشتی حمله کردن و اون رو تحت تصرف در آوردن. یه مقداری برگرفته از فیلم‌های هالیوودی هست و چندان موافقتی با واقعیت نداره و نیروهای امریکایی هم همونجوری که اعلام کردن فقط نظاره‌گر بودن. به خاطر ملاحظاتی طبق گفتشون وارد مجادله با ایران نشدن. اون ملاحظات هم فکر میکنم به خاطر مسائل مذاکرات برجامی هست که ایران اعلام کرده تا آخر این هفته مشخص میکنه که چه تاریخی پای میز مذاکره مینشینند و امریکایی ها سعی بر این دارن که زیاد درگیر مسائل جانبی نشن و من فکر میکنم این یه مقداری بیشتر به مسائل داخلی ایران برمیگرده.
آقای سمی، هدف از انتشار چنین اخبار و سناریوهای چی میتونه باشه؟ چه کمکی هست؟ شما میگید برای شنونده داخل کشور، برای منی مردم ایرانه،
مصرف داخلی
چرا؟
به این دلیل هست که در حال حاضر در داخل ایران به نظر من اختلاف نظر بسیار بالایی در بین مقامات بالادستی وجود داره. از یک طرف وزیر خارجه امریکا میاد اعلام میکنه که احتیاجی به مذاکره نیست، رئیس جمهور امریکا میتونه این مسئله رو با یک فرمان اجرایی حل بکنه. از اون طرف آقای شمخانی میان اعلام میکنن که رئیس جمهور بی اختیار امریکا کاری نمیتونه بکنه. به نظر من مقامات در داخل ایران بایستی تصمیم بگیرن آیا این رئیس جمهور امریکا اختیار داره، توانمندی داره یا نداره. اگر داره پس باید باهاش پای میز مذاکره بنشینن، اگر نداره پس چه علاقه‌ای دارن که اصلا مسئله برجام رو یا گفتمان رو مجددا مطرح میکنن، به روند خودشون بایستی ادامه بدن. پس این به من نشون میده که آیون در داخل ایران و در داخل حکومت به یک جمع‌بندی نرسیدن و بین خودشون اختلاف نظر شدیداً وجود داره.
و از دیدگاه شما آیا چنین اخباری میتونه اون دسته رو که مخالف انجام مذاکرات هستن موافق کنه؟
خیر، فقط و فقط هر کسی نقطه نظر خودش رو سعی میکنه بیشتر اعمال بکنه. به نظر من میخوان فشار رو تا حدی بالا ببرن که آقای خامنه ای مجبور به انتخابی بشه، یا یک به اصطلاح نرمش قهرمانانه یا جام زهر دیگری رو بنوشنیشون، یا اینکه بیان بگن که نخیر اصلا مذاکره ملغا و ما هیچ گونه مذاکراتی رو نخواهیم داشت، که اون باز اثرات اقتصادی بسیار مخربی برای مردم ایران در بر خواهد
داشت. با شایان سمیع، استاد روابط بین الملل و همچنین امنیت ملی در آمریکا همراه بودیم. آقای سمیع، سپاسگزاریم.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
و ممنونیم از همراهی شما شنوندگان خوبمون. بشنوید که گروه سایبری عدالت علی اسناد جدید محرمانه از زندان اوین در اختیار رادیو فردا قرار داده که حاوی مکاتبات مسئولان زندان درباره وضعیت برخی از زندانیان سیاسی و عقیدتی است. بر اساس این اسناد، هر گونه اعتراض، اعتصاب قضا و انتشار نامه توسط زندانیان به عنوان رفتاری مجرمانه تلقی شده است. عزیزان، در همین رابطه با توجه به اینکه در یکی از این نامه‌ها نام نسرین ستوده، زندانی عقیدتی سیاسی و وکیل دادگستری ذکر شده بود، به سراغ همسر او رضا خندان رفتیم و از او در مورد صحت این مدارکی که برای رادیو فردا فرستاده شده پرسیدیم. بشنویم از رضا خندان.
این گروه هکری وقتی که فیلم‌هایی رو از زندان اوین منتشر کردن، یه سری نامه‌ها و اسنادی رو که متعلق به فرد خاصی از زندانیان سیاسی بود به تلگرام یا ایمیل خانواده‌ها فرستادن، یعنی مشخص بود که شماره تماس خانواده‌ها رو دارن، فرزند یا همسر عضو خانواده. از جمله برای خود منم ارسال کرده بودن. یکی از مکاتبات اداری در مورد همسرم، از اونجایی که خیلی موضوعش اهمیت خاصی نداشت، من منتشر نکردم، ولی میتونم بگم که اسناد واقعی هستن.
آقای خندان، در این اسنادی که منتشر شده به همسر شما اشاره شده و آمده که از او خواستن که حجابش رو البته به شیوه اونها رعایت بکنه. در این مورد خانم ستوده با شما گپ و گفتی داشتن؟
بارها این اتفاقات اونجا افتاده، یعنی فقط یک بار نبوده. از روزی که همسرم به بند عمومی به ویژه توی زندان اوین منتقل شد، چه دوره قبل به ویژه و البته این دوره دوم هم همینطور، دائم این تنش و درگیری اونجا بوده. یادتون باشه تا سالها پیش زندانیان زن تو تمام زندانهای کشور موظف بودن که از چادر استفاده کنن. چادرهای آرمداری بود که ماده مخصوص سازمان زندانها بود. تو محوطه‌های عمومی برای آمدن به ملاقات یا رفتن به دادگاه و خلاص خروج از بند ملزم بودن که از این چادر استفاده کنن. خانمم همواره با این موضوع مشکل داشت که 9 سال پیش موضوع چادر همون موقع حل شد. الان حتی تو زندان قرچک و اینا هم دیگه از چادر استفاده نمی کنن. اما غیر از اون موارد زیادی بوده که تو سالن ملاقات یا دفتر دادسرا در رابطه با حجاب همیشه همسرم مشکل داشت با اینا و درگیر بود. مطمئنم که اشاره هایی که تو این اسناد شده واقعیه تو این رابطه.
آقای خندان، در یکی از این نامه‌هایی که جدیداً گروه سایبری عدالت علی منتشر کرده، غلامرضا محمدی سرپرست وقت حفاظت اطلاعات زندان اوین خواستار تنبیه زندانیان به دلیل انتشار نامه، بیانیه و فایل صوتی در فضای مجازی شده و حتی اشاره کرده به اینکه ندادن ملاقات حضوری به نازنین زاغری باعث شده که اعتصاب غذای خودش رو بشکنه. در این مورد شما تا چه حد اطلاع دارید؟
تو زندان همواره یکی از دغدغه‌های زندانیان اینه که بتونن صداشون رو به بیرون از زندان برسونن و گروهی که توی زندان به عنوان زندانبان هستن، چه بخش اداری سازمان زندان‌ها، چه نهادهای قضایی که نظارت می‌کنن از جمله دادیاری زندان و چه نهادهای امنیتی از جمله وزارت اطلاعات یا سپاه پاسداران که ضابطین قضایی حساب میشن، یکی از بزرگترین دغدغه‌هاشون انتشار اخبار و یا خروج نامه‌هایی که زندانیان از داخل زندان به بیرون میدن و به طور مرتب پیگیر این هستن که به نوعی زندانی رو تنبیه کنن به خاطر انتشار اخبار مربوط به داخل زندان یا دادن وایس یا نامه به بیرون از زندان. همواره این هست. حالا تنبیهات میتونه شکل‌های مختلف داشته باشه، میتونن ممنوع تلفن کنن، میتونن ممنوع ملاقات حضوری بکنن که البته از زمان کرونا حضوری برداشته شده، ملاقات‌های کابینی رو قطع میکنن، یا اگر که زندانی احیانا طبق روالی مرخصی داده میشد مرخصی‌هاش رو قطع میکنن. هر نوع آزار اذیت‌هایی رو انجام میدن و خیلی تلاش میکنن که چنین نامه‌های بیرون داده نشه.
آقای خندان، شما به عنوان یکی از نزدیکترین ها به یک زندانی سیاسی، خانم نسرین ستوده، نظرتون در مورد این نوع رویکرد جمهوری اسلامی در مقابله با زندانیان سیاسی و در مورد زندانیان سیاسی چه هست؟ تصور میکنید که چرا این اعمال انجام میشه؟
ببینید، دقیقا به همون دلیلی که افراد رو خارج از زندان تحت پیگر قرار میدن، بازداشت میکنن، به خاطر اینکه حرفی زده باشن، افشاگری کرده باشن یا فعالیتی کرده باشن، به همون دلیل هم سعی میکنن که همین سانسور، همین فضای رعب و وحشت رو تو زندان هم ادامه بدن. یک سیستم بر مبنای خفقان و جلوگیری از آزادی بیان تأسیس شده و ادامه پیدا میکنه و حیاتش و مماتش وصل به این سانسور و ایجاد فضای خفقان. طبیعیه که تو زندان دست و بالشون بازتر، راحتتر میتونن تلفن طرف رو قطع کنن، ملاقاتاشو قطع کنن، نمیتونن رو حتی ارتباط با بقیه زندانیار هم با اون قطع بکنن، انفرادی بفرستن. همین فضا رو اینجا ادامه میدن، وگرنه خب به کشور ما هم تبدیل میشد به یک کشور آزاد که آزادی بیان در اون احترام بهش گذاشته میشه. اما متاسفانه ما هم بیرون از زندان و هم داخل زندان از چنین محدودیت‌هایی برخورداریم. طبیعیه که تو زندان شرایط سخت‌تر هم باشه.
آقای خندان، شما میگید که این اسناد که منتشر شدن حقیقی هستن. سوال از شما اینه که اگر چنینه، خب اگر که با یک بیانیه، یک تماس تلفنی، یک ارتباط و یک گلایه از نوع رفتار با زندانی، حکومت، زندانبانان، قوه قضاییه که مسئول سازمان زندان هاست و یا هر کس دیگری میترسه، خب حالا چنین افشاگری چگونه تأثیری ممکنه بر اون داشته باشه و واکنش حکومت به آن چه خواهد بود؟
حکومت هایی که سیستم ایجاد خفقان مبنای کارشونه، برای اونا افشاگری ها سمه. دوست دارن در کنار این ایجاد سانسور و اعمال جعبه خفقان هیچ کسی دسترسی به چنین اسنادی نداشته باشه و اگر هم داشته باشه جرأت افشاگری نداشته باشه. افشاگری باعث میشه که افکار عمومی روشن‌تر بشن، آگاه‌تر بشن. ممکنه شما فکر کنید که خب مردم خیلی از این چیزها رو میدونن، ولی واقعیتش اینه که اولا همه مردم نمیدونن، ثانیا درجات دانستن فرق میکنه. بسیار متفاوت شما یه اعمال خشونتی رو داخل زندان یا حتی بیرون از زندان به چشم ببینید، فیلمش رو ببینید، سندش رو ببینید و اینا فردا روزی در دادگاه های کیفری قابل استناد هستن، میتونن به اونا استناد کنن. بنابراین بسیار بسیار موضوع مهمیه و در واقع افشاگری از نقض حقوق بشر خودش بخشی از کمک به روند اشاعه فرهنگ حقوق بشر خواهد بود.
و همچنان این پرسش پابرجاست که تصور میکنید که واکنش حکومت به آن چه خواهد بود؟ اکنون چه خواهد کرد؟
معمولا واکنش هاشون مثبت نبوده هیچ وقت، یعنی جلوی درمان نمیرن. اولش طبیعیه که دستپاچه میشن، بعد سعی میکنن زمان بخرن، ابتدا ممکنه که نتونن به راحتی تکذیب کنن، کم کم شروع میکنن به انکار. اما کاری که انجام میدن در دراز مدت فرافکنی یا لاپوشانی ماجرا.
آقای خندان، همین چند روز پیش محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه، قوه‌ای که مسئولیت سازمان زندان‌ها با آن است، گفته بود که قوه قضاییه باید ملجأ و پناه همه آحاد ملت باشه، مرتب به زندان‌ها سر می‌زنه، گفته بود که از برخی از زندان‌ها حتی چند بار بازدید کرده. تصور می‌کنید که این گفته‌ها رو چگونه میشه در کنار این اسناد که به گفته شما حقیقی است قرار داد؟
ببینید، این رفتن به زندان ها، این حرف زدن ها، اینها در واقع بخشی از جستاییه که هر مقام اداری قضایی خودش موظف میدونه که این جستا رو بگیره، این حرفا رو بزنه. اما واقعیتش اینه که رؤسای قوه قضاییه، نهادهای اطلاعاتی، مقام‌های مختلف کشوری تمام سیستم رو با این فشار و آزار اذیت‌ها تونستن تا الان بعد از این همه سال نگه دارن. مگه میشه که رؤسای قوه قضاییه که یک عمر داخل قوه قضاییه بودن و تمام مخاطبات، اتفاقات، همه چیز زیر نظر اونهاست و ده‌ها برابر بیشتر از یه شهروند معمول اطلاعات دارن، ندونن که تو زندان‌ها چی می‌گذره؟ تازه چیزایی که اونا می‌دونن خیلی خیلی بیشتر از این حرفاست. اینا بخشی از وظایف حرفه‌ای و تشریفاتی ایناست چنین چیزایی، وگرنه خب در جریان تمام این مسائل یا بیشتر این مسائل هستن و هیچ وقت هم تلاش نمی کنن که حل بشه. برای رئیس قوه قضاییه تغییر شرایط زندانیان مثل آب خوردن، کافی که یه دستور خیلی ساده بده تمام این فشارات کم بشه از زندانیان. اصلا چنین نیست. همه اینها از رئیس قوه قضاییه گرفته تا نهادهای امنیتی تا مسئولین زندان‌ها، همه‌شون دست به دست هم میدن تا این شرایط رو ایجاد بکنن، ولی برای کلاس کارشون سعی میکنن که جلوی دوربین‌ها حرفای بزنن که فکر کنه که اجنده مملکت رو اداره میکنن یا نمی‌دونم از کرات دیگه دستورات صادر میشه. نه، چنین نیست و همه‌شون میدونن و خیلی هم به موقع سوابقشون همشون نشون میده که سر به زنگاه همه کار علیه زندانیان و خانواده های اونها میکنن.
رضا خندان، از اون میشنیدیم. رضا خندان همسر نسرین ستوده، حقوقدان و زندانی سیاسی عقیدتی بود که در مورد افشای مکاتبات در زندان اوین به وسیله گروه سایبری عدالت علی میگفت.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از 11 صبح تا 7 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 11 صبح تا 5 عصر ردیف 16 متر برابر با 17560 کیلوهرتز.
از 7:30 تا 11 صبح ردیف 25 متر برابر با 12050 کیلوهرتز.
از 10 صبح تا 9:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
از 7:30 صبح تا 7 شب ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز.
از 5 عصر تا 8 شب ردیف 25 متر برابر با 11695 کیلوهرتز.
از 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز.
از 7 شب تا 1 بامداد ردیف 41 متر برابر با 7580 کیلوهرتز.
از 12 ظهر تا 6 عصر ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز.
از 8 تا 11 صبح ردیف 31 متر برابر با 9895 کیلوهرتز.
و در 24 ساعت شبانه روز موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز صدای ما را به شما می رساند.
همچنین می توانید صدای ما را 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز از طریق امواج ماهواره و پخش زنده وبسایت دریافت کنید.
و ما به گزارش سازمان حقوق بشری هنگاو در کردستان، یک زندانی کرد دیگر در سلول انفرادی در زندان سنندج شامگاه 11 آبان ماه به دلیل ضرب و جرح جان باخته است. بشنویم از ژیلا مستاجر از این سازمان حقوق بشری.
آقای خسرو جمالی فر که 24 ساله هم بودن در زندان مرکزی سنندج به جرم قتل دو نفر تحت بازداشت بودن و خانواده‌شون اونچنان که به ما گفتن در تلاش بودن که رضایت خانواده‌های مقتول رو بگیرن و ایشون هم در زندان بوده که چند روز گذشته مثل این که درگیری در زندان سنندج روی داده ایشون رو به تک سلولی منتقل میکنن. بعد از اون خانواده‌شون گفتن که ما هیچ خبری ازشون نداشتیم تا اینکه یکی از آشناهاشون از بیمارستان توهی سنندج به اونا تلفن میکنه ساعت 5 صبح که پسر شما اینجاست و جونشو از دست داده، بیایید دنبال کاراشون. که به ما گفتن که وقتی ما رفتیم اونجا پسرمون فوت کرده بوده و حتی تو بیمارستان هم نگه نداشتن، نیروهای امنیتی سریع ایشون رو به بهشت محمدی شهر سنندج بردن و تحت تدابیر شدید امنیتی، اونچنان که خانواده‌شون گفتن که حتی موبایل های پدرشون، خواهرشون و برادرشون رو مصادره کردن و چندین ماشین پر از نیروهای امنیتی اینا رو همراهی کردن تا اینکه باید هم حضور داشتن که ایشون تشییع جنازه بشه و بهشون اجازه ندادن که صورت و بدن آقای خسرو جمالی رو ببینن. به همین خاطر اینا مطمئنن، طبق اخباری هم که از داخل زندان به ما رسیده و خانواده‌شون رسیده، اینا مطمئنن که درگیری در زندان روی داده و نیروهای امنیتی برادرشون و فرزندشون رو به شدت ضرب و شتم کردن و ضرباتی به سر ایشون وارد شده و خاطر همین فوت کردن. حتی به ما گفتن که اصلا به ما اجازه ندادن که جسد فرزندمون رو ببینیم و ما خیلی اصرار کردیم که اجازه نمیدیم ایشون تکفین بشه، تشییع بشه، حتما باید بره پزشک قانونی، اما اونا خیلی خشن برخورد کردن و اجازه ندادن که خواسته های خانواده‌شون برآورده بشه.
خانم مستاجر، در خبری که سازمان حقوق بشری هنگاو منتشر کرده آمده که در انفرادی با وارد شدن ضربه به سرش این زندانی جان خودش را از دست داده، اما همچنین در خبر آمده که ماموران به خانواده گفتن که تلاش کرده بوده که خودکشی کنه و این چیزی که در بیمارستان ظاهراً عکس اون ثابت شده. ممکنه در این باره توضیح بدین؟
بله، پرسنل بیمارستان گفتن که وقتی نیروهای امنیتی آقای خسرو جمالی رو بردن بیمارستان تأکید کردن، گفتن این فرد خودکشی کرده و معده‌اش رو شستشو دادن. اینا مطمئن بودن که این فرد مرده، اما معده‌اش رو شستشو دادن و به خانواده‌اش هم گفتن زمانی که ما این کارو کردیم مطمئن بودیم قرص‌هایی در داخل معده‌اش بوده، اما مرگ ایشون در اثر قرص‌ها نبوده. اونا اصرار کردن که گزارش بیمارستان رو بهشون تحویل بدن، اما این کارو نکردن، گفتن که اجازه این کارو نداریم، اما فرزندتون در اثر خودکشی جونش رو از دست نداده. به خاطر همین هم خیلی اصرار کردن که جسد فرزندشون بره پزشک قانونی. متاسفانه نتونستن خواستشون رو عملی کنن و که الان هم ما طبق خبرهایی که داریم هم داخل زندان هم اطراف خونه آقای جمالی فر بسیار جر امنیتی داره، حتی همون تا این ساعت موبایل های این خانواده رو بهشون پس ندادن.
خانم مستاجر، در تمام سالهای اخیر و به ویژه در ماه‌های اخیر خبرهای بسیار زیادی از بدرفتاری با زندانیان کرد در مناطق کردنشین منتشر شده، حتی از مرگ چندین نفر در زندان خبر رسیده. چرا این چنینه؟
بله، دقیقاً طبق آماری که ما جمع‌آوری می‌کنیم از ابتدای سال 1400 تا الان دقیقاً 12 زندانی کرد در زندان‌های ایران کشته شدند. 6 نفرشون به طور مشخص تحت شکنجه بوده، 4 نفرشون به دلیل عدم رسیدگی پزشکی بوده و یکی دو موردشون هم مشخص نیست و یکی مورد هم درگیری با مابقی زندانیان بوده. یکی از موارد اخیرش آقای امیرحسین حاتمی اهل ایلام بود که در زندان تهران بزرگ متاسفانه تحت شکنجه کشته شدند، که تا الان هم خانواده‌شون پیگیر بودن و خواستار پاسخگویی نهادهای قضایی و امنیتی بودن. متاسفانه در کردستان هم یک نگاه امنیتی شدید حکومتی از ابتدای سرکار آمدن جمهوری اسلامی به کردستان بوده. از همون اوایل که نیروهای سپاه، نیروهای ارتش همگی به کردستان رفتن برای سرکوب کردستان، تا الان این سرکوب و میلیتاریزه شدن به صورت کاملا سیستماتیک هنوز ادامه داره. در زندان‌ها شکنجه شدن وجود داره، اعدام شدید فعالین سیاسی خیلی بالاست در کردستان. و یک مورد دیگه هم که خیلی مهمه اینه که نیروهای امنیتی اعم از اطلاعات، اعم از اعضای سپاه، اطلاعات سپاه به هیچ عنوان در کردستان پاسخگو نیستن به هیچ نهادی و یک جورایی مسئولیت امنیتی و قانونی اونا دارن. هیچ نهادی حق نداره از عملکرد اونا در کردستان چه نظارت داشته باشه چه خواهان پاسخگویی باشه. به همین خاطر این مسئولیت قانونی دست این افراد امنیتی رو در کردستان خیلی بازتر نگه داشته و دست کشتارشون واقعا در کردستان خیلی شدیدتر هست و فرزندان این مظلومان واقعا خیلی آسون و بی هزینه دارن از بین میبرن.
به گزارش سازمان حقوق بشری هنگاو در کردستان، یک زندانی کرد دیگر، یک جوان 24 ساله در سلول انفرادی در زندان سنندج شامگاه 11 آبان ماه به دلیل ضرب و جرح جان باخته است. از ژیلا مستأجر از این سازمان حقوق بشری می‌شنیدیم.
آنچه بر زندانیان سیاسی عقیدتی می‌گذرد.
وضعیت حقوق بشر در ایران به قدری وخیمه، اعدام فاجعه است برای کشور.
اقلیت‌ها، فعالان مدنی و سیاسی، روزنامه‌نگاران و بیشتر.
عفو بین‌الملل گفته که تقریباً تمام محاکمه‌ها در ایران غیر منصفانه.
من تا عمری که دارم میگم رهبر قاتل بچه منه.
دریچه شنبه ها ساعت 19:30 با آخرین تحولات حقوق بشر همراه رادیو فردا باشید.
خانم عزیزان، شما در مورد مسائل مختلف، آنچه در حول و حوش شما میگذره، در کوی و برزن شما میگذره، در مملکت میگذرد یا خارج از مملکت میگذرد، چه نظری دارید؟ دیدگاه های خودتون رو با رادیو فردا در میون بگذارید و اجازه بدید که رادیو فردا اونها رو به گوش میلیون ها شنونده خودش در گوشه و کنار ایران و جهان برسونه.
مجلس پرونده شیخ حسن روحانی رو به دادگاه فرستاده به خاطر تخلف، 167 مورد تخلف در مورد بیماری کرونا. آخه تو اون مملکت کسی که ندونه حسن روحانی، شیخ حسن، یک عروسک خیمه شب بازی در دست خامنه‌ای بیشتر نیست چیه؟ واقعا هنوز کسی هست که این مطلب رو ندونه؟ عزیز من، اون کسی که پرونده‌اش سر بیماری کرونا باید بره به دادگاه شخص خامنه‌ایه، همون کسی که اومد گفت ورود ممنوع. آقا خامنه‌ای رو بکشید دادگاه، نه کسان دیگه، نه عروسکای خیمه شب بازی اون رو.
آقای رئیسی، کفگیر تهدی خورد، حالا برای کسی بوگر داری مملکت بفروشید دیگه. روزی میاد که چین صاحب ایران میشید، چای نفت و گاز همه میفروشید به چین و روسیه. چیکار کردیم به مردم؟ چیکار کردیم به مملکت؟
یادم زمان راهنمایی زنگای تاریخ که به مباحث ترکمنچای و گلستان میرسیدیم، با تمام بچگیمون دلمون میسوخت که چرا مردم اون زمان ایران به دولت فشار نیاوردن که قرار داده ترکمنچای و گلستان نبنده و خاک عزیز کشورمونو به روس‌ها نده. امروز مردم ایران شاهد ترکمنچای و گلستان دیگه هستن و بازم سکوت میکنن. خواهش میکنم کاری نکنیم که آیندگانمون به بی تفاوتی ما پوزخند بزنند.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
و بعد از دنبال کردن خبرها هم سری بزنید به وبسایت رادیو فردا، radiofarda.com. اونجا را هم که دنبال کردید، حتما با پیامگیر رادیو فردا دیدگاه های خودتون را در میان بگذارید. 00420221122112 و همچنین 13. شب و روز در اختیار شماست، خاموش نمونید. و ما بشنوید که کانال تلگرامی 90 اقتصادی گزارش داده که از سال 1396 تا 99 هزینه مسکن خانوارهای شهری در ایران از حدود 33% به حدود 43% رسیده است. افزایش سریع هزینه مسکن نسبت به درآمدهای خانوارهای ایرانی باعث شده تا بحث اجاره بها به یکی از اصلی ترین دغدغه های خانواده های شهری به خصوص در کلان شهرها بدل شود. از دلایل اصلی افزایش قیمت مسکن در ایران کمبود عرضه است که موجب شده به وضعیت کنونی دامن زده شود. همکارم رضا جمالی گزارشی داره در همین زمینه.
در ادامه افزایش انواع هزینه‌های خانوارهای ایرانی، سهم مسکن همچنان از بالاترین هزینه‌ها در سبد خانوارهای ایرانی به شمار می‌رود. آنطور که کانال تلگرامی 90 اقتصادی گزارش داده است، از سال 1396 تا 1399 هزینه مسکن خانوارهای شهری 10% افزایش پیدا کرده و از حدود 33% به حدود 43% رسیده است. در گزارش اخیر، هزینه خانوارهای روستایی در مدت زمان مشابه از 17 به 23% رسیده است. این شاخص بالای هزینه مسکن خانوارها در حالی است که در سال 1400 هزینه‌های مسکن از آنچه که در این گزارش ارائه شده بالاتر رفته است. کمتر از دو هفته پیش فرید قدیری از کارشناسان حوزه مسکن در ایران به تلویزیون دولتی این کشور گفته بود که 40% از خانوارهای ایرانی زیر خط فقر مسکن به سر میبرند و این نرخ در تهران به 70% رسیده است.
جمعیت زیر خط فقر مسکن در ایران 1.8 برابر نرخ متعارف جهانیه. نزدیک 40% از خانوارهای ایرانی زیر خط فقر مسکن هست. این خط فقر مسکن رو هم تعریف جهانی براش هست. خانوارهایی که بیش از 30% از هزینه ماهانه یا سالانه شون رو صرف اجاره بها و هزینه های مرتبط با تامین مسکن میکنن، اینها زیر خط فقر مسکن هستن. در تهران این جمعیت بالای 70%.
افزایش هزینه های مسکن خانوارهای ایرانی در حالی روند رو به رشد خود را ادامه می دهد که به گفته شماری از کارشناسان حوزه مسکن در ایران 4.5 میلیون واحد خالی در این کشور وجود دارد. هنوز سازوکار مشخصی که منجر به پایین آمدن هزینه های مسکن خانوارهای ایرانی شود عملی نشده است. این در حالی است که ابراهیم رئیسی در تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری ایران وعده ساخت 1 میلیون مسکن را داده بود.
من بررسی کردم امکان تولید مسکن، یعنی راه انداختن 4 میلیون در 4 سال کاملا امکان پذیره.
در دولت‌های پیشین از جمله دولت محمود احمدی نژاد طرح مسکن مهر که برای اقشار کم درآمد آغاز شد موفقیتی در پی نداشت و انتقادهای زیادی را برانگیخت. احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد در ارزیابی روند رو به رشد هزینه مسکن خانوارهای ایرانی به رادیو فردا میگوید
اصلی‌ترین دلیل افزایش هزینه مسکن در بودجه خانوار خب اون تورم عمومیه. منتها از طرف دیگه نباید فراموش کرد که همزمان مسکن در ایران به طور رقابتی تولید نمیشه یا به طور رقابتی توزیع نمیشه، به این معنی که بازار مسکن در ایران آشفته است، شفاف نیست و به همین دلیل هم ما در کنار تورم عمومی احتمالاً مسئله گرانی هم داریم، به این معنی که خب میدونیم که تولید به اندازه کافی نبوده، در سالهای اخیر بازار مسکن در رکود بوده بخصوص بخش تولیدیش و در نتیجه این بازار انباشته شده در این سالهایی که این بخش در تولیدش رکود بوده. بنابراین این دو متغیر، یعنی مسئله تورم عمومی و مسئله کمبود تولید نسبت به عرضه، میتونه توضیح بده این افزایش سهم هزینه مسکن در سبد خانواده را. البته نباید فراموش کرد که این قیمت ها قیمت های رسمیه. در مواردی اطلاع داده شده که سهم هزینه مسکن در بودجه خانواد بالاتر از این هست. این رو هم نمیشه انکار کرد. چرا؟ برای اینکه بازار مسکن شفاف نیست، یعنی قیمت ها از اون جهت که رقابتی نیست، خب شفاف هم عرضه نمیشه و ثبت نمیشه و گزارش نمیشه.
در کنار اعلام شمار فقیران مسکن در ایران، فرشاد مؤمنی رئیس مؤسسه مطالعات دین و اقتصاد در ایران دوشنبه هفته جاری از 2 برابر شدن جمعیت زیر خط فقر در کشور طی 3 سال گذشته خبر داد. در این میان گزارش جدید وزارت کار ایران که 30 مهر امسال منتشر شد نشان می‌دهد که بیش از 1/3 جمعیت ایران در فقر مطلق زندگی می‌کنند.
کارگرم روزی 30,000 تومان درآمد داره. چجور حکومتیه؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله های شامگاهی و نیمه‌شب.
شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید عزیزان و سپاسگزاریم از همراهی همیشگی شما با رادیو فردا. بشنوید که در شرایطی که در هفته‌های اخیر بحث‌های فراوانی درباره تأثیرات حذف ارز 4200 تومانی بر اقتصاد ایران مطرح شده، خبرگزاری ایلنا روز چهارشنبه نوشته که قیمت‌های جدید برای تامین هزینه‌های دارو و درمان حقوق بگیران وضعیتی بس وخیم‌تر از سختی‌های کنونی را رقم خواهد زد. امیر پوریا از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
نایاب شدن داروهای بیماران MS، کسری قابل توجه شرکت‌های بیمه‌گر برای ارائه خدمات دارو و تجهیزات پزشکی، افزایش سهم فرانشیز سازمان تامین اجتماعی در درمان غیر مستقیم. این اتفاقات که می‌تواند برای سهم درمان و دارو در سبد معیشت هر خانواده ایرانی فاجعه‌ای به بار آورد، از نتایج احتمالی و قابل پیش‌بینی حذف یا محو تدریجی ارز 4200 تومانی در ایران خواهد بود. تصمیمی که از مدت‌ها پیش درباره آن در معادلات داخلی ایران گفتگو می شود و رسانه های داخلی بودجه سال 1400 را محل و زمان اجرایی شدن آن اعلام می کنند. آنگونه که ایلنا گزارش داده، در سبد مصرف خانوارهای ایرانی بهداشت و درمان از لحاظ وزنی در ردیف پرهزینه ترین ها قرار می گیرد. در این شرایط متغیرهای مرتبط با قیمت گذاری مانند نرخ ارز فشار هزینه‌ای قابل ملاحظه ای را به بخش بهداشت و درمان وارد می سازند. در همین امتداد کاهش میزان تزریق ارز 4200 تومانی می تواند تعادل قیمت ها را برهم بریزد. آبان ماه سال جاری همایون سامیه نجف آبادی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس اعلام کرد ارز 4200 تومانی برای واردات داروی کامل، مواد اولیه و تجهیزات در نیمه اول سال 1400 به پایان رسیده است و در صورت تخصیص نیافتن آن باید از ارز نیمایی برای واردات استفاده کرد. با اعلام اتمام ارز 4200 می توان گفت که در همین سال جاری عملاً روش محو تدریجی این نوع ارز برای تهیه اقلام دارویی آغاز شده است. اما حذف کامل آن چه شرایطی برای خانوارهای ایرانی رقم می زند؟ این سوال رادیو فردا را حسن نایب هاشم، پزشک و فعال حقوق بشر ساکن وین، اینگونه پاسخ داده است.
می‌دونیم که دارو و هزینه‌های درمانی سهم زیادی رو در سبد مصرف خانواده‌های ایرانی به خصوص درک‌های محروم‌تر جامعه اقشار آسیب‌پذیر جامعه داره و از اونجایی که این به نوعی ارز 4200 تومانی سوبسید به حساب می اومد، در صورتی که این حذف صورت بگیره دارو و درمان به شدت تحت تاثیر قرار میگیره، هزینه های داروی خانواده ها چند برابر میشه از این میزانی که هست و چه بسا که تمام هزینه ها به خوراک و دارو و درمان منحصر بشه. این وضعیت بسیار خطرناک خواهد بود از نظر من، برای اینکه خب این به جای ارز 4200 تومانی یا ارز ترجیحی صحبت از ارز نیمایی هست که ارز نیمایی هم با ارز آزاد تفاوت چندانی نداره. به این معنی میتونه گفته بشه نه تنها دارو بلکه خدمات دارویی، خدمات بهداشتی هم میتونه به مراتب افزایش پیدا بکنه.
در پایان مهر ماه خبرگزاری تسنیم نوشته بود که بحث حذف ارز 4200 تومانی از سال 1398 مطرح شده است. به نوشته تسنیم، دولت حسن روحانی به مرور بسیاری از کالاها را از فهرست دریافت این ارز خارج کرد. بر این اساس تعداد کالاهای مشمول ارز دولتی از 25 قلم به 6 یا 7 قلم کالا کاهش یافته است. وقتی برخی مسئولان سختی‌های معیشتی بعد از این تغییر را به اصلاح الگوی مصرف مردم ربط می‌دهند، شرایطی به وجود می‌آید که در ظاهر یادآور آثار افزایش بهای بنزین در معیشت خانواده ایرانی است. حسن نایب هاشم، پزشک و فعال حقوق بشر مقیم وین، در واکنش به این شعار مسئولان چنین میگوید:
در مورد تغییر الگوی مصرف که صحبت از اون میشه، دارو چیزی نیستش که بشه در اون صرفه جویی کرد. ممکنه که بسیاری از هزینه‌های مصرفی رو بشه در این صرفه جویی کرد، ولی که از قضا و از دارو نمیتوان پرهیز کرد. افراد به خصوص محروم‌ترین افراد جامعه، آسیب پذیرترین افراد جامعه، وضعیت زندگیشون، وضعیت اقتصادیشون به مراتب بدتر میشه. مقایسه بحران دارو در این صورت با بحران بعد از افزایش قیمت بنزین میتواند درست باشه، برای اینکه میزان فاصله قیمت ارز ترجیحی تا ارز نیمایی 5.5 برابر هست حداقل، و خب ما با افزایش بنزین 3 برابری مواجه بودیم. طبیعیه که اگر از امروز به فردا در فاصله کوتاه قیمت ها به سرعت سوق بکنند به اون سمت، در این صورت خب بحران اجتماعی پدید میاد.
در ماه‌های گذشته از سوی تعدادی از نمایندگان مجلس اخباری از تصمیم دولت ابراهیم رئیسی برای تخصیص منابع آزاد شده از محل حذف ارز 4200 در حوزه معیشت و توزیع آن در قالب کارتی به نام کارت معیشت میان اقشار آسیب‌پذیر جامعه منتشر شده است، اما هنوز از هیچ برنامه قطعی و مدونی رونمایی نشده و همه چیز در حد حرف و گمان زنی باقی مانده است.
به گزارش خبرگزاری ایلنا، قیمت‌های جدید بر ارز برای تامین هزینه دارو و درمان حقوق بگیران وضعیتی وخیمتر از سختی‌های کنونی را رقم خواهد زد. از امیر پوریا می‌شنیدیم.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
و بدین ترتیب به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا نرم نرمک نزدیک میشیم. عزیزان، یادآوری میکنم که radiofarda.com شب و روز در اختیار شماست. میتونید با مراجعه به وبسایت ما هر آنچه که نیاز دارید در مورد ایران و جهان بدانید اونجا ببینید و بخوانید. شب خوشی براتون آرزو میکنم و امیدوارم که با مجله نیمه شب ما نیز همراه شوید. خدا نگهدار تک تک شما. پویا، پایدار و پیروز باشید و صد البته همیشه سربلند.